های کشور ما در حوزه ورزش اضافه شد و تمرکز اصلی بر ساحل و دریا بود. وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در فدراسیون ورزش های همگانی ما، خدمت شما عرض بکنم که حتی تا ماهیگیری هم دیده شده، نه فقط فدراسیون ماها، یه نگاهیه که از فدراسیون جهانی ورزش های همگانی در واقع متساعد شده، به فدراسیون های عضوش در همه کشورهای عضوش رسیده و یکی از رشته های ورزشی که تعریف شده ماهیگیریه، اومده قانون براش وضع کرده و در زمره ورزش ها تعریفش کرده. این نگاه و این عمل کرد به نظر میرسه که در واقع ما رو به این سمت و سو هدایت کرده که نگاهمون به مقوله گردشگری ساحلی و دریایی به سمت ورزش معطوف بشه. این برایند درستیه یا اشتباهیه؟
قطعا برایند درستیه. ما بس تلفیق ورزش و گردشگری فقط تو بس گردشگری دریایی نیست، ما تو مجتمعهای گردشگریمون یا حتی کاربری های تلفیقیمون مثل مناطق نمونه گردشگری هم فضاهایی رو داریم که فضاهای ورزشی هستن، حالا نه به اون معنای ورزش‌های حرفه‌ای یا استانداردهای فضاهای حرفه‌ای، فضای ورزش‌های آبی، آبدرمانی، استرخا، فضای بولینگ، ورزش‌هایی که در واقع در فوتبال، فوتسال، والیبال، اینها ورزش‌هایی هستن که تو مجتمع‌های گردشگریمون هم فضاهاش توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در واقع ایجاد میشه، دولت هم حمایت می‌کنه، تسهیلات میده بهشون از طریق وزارتخونه و اینها. ورزش در واقع اومده فاز تفریحی مجتمع گردشگری یا کاربری تلفیقی رو پوشش داده. خب تو حوزه گردشگری دریایی هم ما تو آیین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری آیتمی داریم به نام مراکز گردشگری دریایی و ساحلی. یکی از فعالیت هایی که زیر مجموعه این مراکز گردشگری دریایی و ساحلی انجام میشه همین ورزش های آبیه که حالا لازمه یک تعامل بیشتری، همونطور که شما فرمودید و درست هم اشاره فرمودید، با وزارت ورزش و جوانان ایجاد بشه برای اینکه این ورزش‌های تفریحی که حالا قراره که با یک شاکله قوی‌تر و چارچوب بندی بیشتری در دریا صورت بگیره، بیا تو همین مراکز گردشگری دریایی و ساحلی ما رونق پیدا کنه. البته الان هم هست همین ورزش جت اسکی یا ورزش‌های آبی که انجام میشه، خیلی هاشون دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی هستن، نه در قالب انفرادی، در قالب زیر مجموعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، کلوپ های اسکی یا چیزهایی که هسته شما در کیش تشریف ببرید خیلی هاشون از در واقع منطقه آزاد یا حوزه گردشگری مجوز داره. یعنی میخوام بگم که تلفیق ورزش و توسعه فضاهای تفریحی هم در گردشگری آبی مورد تاکید وزارتخونه است، هم در فضاهایی که کاربری ترکیبی دارن. آقای شریفی اگه اجازه بدید من یه توضیح هم راجع به بحث تشکیل شورا یا همفکری برای صدور مجوزها که بحث قبلی مونده بود فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
تو این پیش بینی تو لایه برنامه هفتم شد که به تصویب مجلس هم رسید، تو بند چه ماده 83 لایه قانون برنامه هفتم توسعه دقیقاً پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به منظور تسهیل و تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حالا متن اینجاست، به شوراهایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر محترم کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران به دبیری مدیران کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و با مشارکت منابع طبیعی آبخیزداری بنادر دریاروی و حفاظت محیط زیست تفویض می‌گردد. یعنی این که یک شورای تشکیل بشه برای همون همفکریه که اوایل عرایزم خدمتتون عرض کردم، برای اینکه بالاخره این صدور مجوزا یک سر و شکلی بگیره، این تو قانون برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد وزارت گردشگری اومده که این شورا در واقع با ریاست وزیر کشور حالا یا نمایندهش تشکیل میشه، دستگاه‌های متولی هم عضون، دبیر جلسه هم مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی استانه و اونجا میان با فرایند تسهیل و تشویق در واقع تسریع در فرایند صدور مجوزها تصمیم گیری لازم رو بهشون تفویض شده.
خب که دیگه استانیه دیگه
بله، چون تصمیم گیری تو استان ساحلی اتفاق میفته
و ما در واقع اینجا باید دو تا شورا رو فراموش نکنیم، دو تا شورای عالی، یکی شورای عالی گردشگری هست و یکی هم شورای عالی در واقع خدمات دریایی.
بله، این دو نماینده هاشون عضون دیگه. ببینید تو
خب نه،
سازمان
برادران دریایی که من میگم در واقع شوراهایی هستند که به ریاست رئیس جمهوری
بالادستیه
باید برگزار بشه و شوراهای بالادستی ما هستند، یعنی یه مقداری خیلی فراتر از اون چیزی هست که شما
ببینید. جناب شریفی، ما همین الانش هم در واقع صدور مجوزا و موافقت اصولی ها پروانه بهره برداری ها تفویض شده به استان هامون، یعنی یک هتلی شما در فلان
مگه ما مستان... یه درگاه ملی نداریم؟
درگاه ملی داریم، بله، از طریق درگاه ملی
که زیر مجموعه وزارت اقتصاد،
زیر مجموعه است، سرش در واقع ساختارش درگاه ملیه، ولی صدور مجوزه تو استانه، یعنی وزارت خونه مجوز موافقت اصولی یا پروانه صادر نمیکنه، هر استانی برای خودش اداره کل میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی داره، اونجا از طرف وزیر تفویض اختیار به مدیر کل شده اونجا. این هم همینه، این شوراه، این شورا برای چی میتونه تصمیم گیری کنه؟ چون اگه نماینده سازمان برادر توش هست، نماینده وزیر کشور هست، محیط زیست هست، در واقع حتی استانداران توش عضو هستن، محیط در واقع اون دستگاه‌هایی که منابع طبیعی هست، اون دستگاه‌هایی که متولی هم بالاخره دستگاه تصمیم گیری دریا چند تا دستگاه شاخص داره دیگه، اینها همه تو برای تصمیم گیری در سطح استان تو این شورا عضون و اون وقت با دبیری میراث فرهنگی اونجا تصمیم گیری لازم انجام میشه. من فکر کنم اتفاق خوبیه که تو این بنده چه ماده 83 قانون برنامه هفتم پیش بینی شده، ان شاء الله با تصویب بشم که اتفاقات مناسب برای بحث صدور مجوز یک پارچه اتفاق بیفته.
خب اینجا رو داشته باشیم، من میخوام برم سراغ اون بحثی که مطرح کردم در حوزه ورزش و جایی که به نظر میرسه پتانسیل بسیار زیادیه که به شکل خفته باقی گذاشتیم مونده سالهای سال. همین امسال ما در کیش یه رویدادی رو داشتیم به اسم کیش گیمز، ایده بسیار خوبی بود، ایده بسیار درستی بود، مبتنی بر ورزش، در واقع از ظرفیت های جزیره کیش قرار شد که بهره برداری بکنیم، اگه اشتباه نکنم خرداد ماه بود، ولی توی فرایند اجرا من حالا چون با دوستان صحبت کردم در موردش، مثلا یه بودجه کمتر از 10 میلیارد تومان میخواست، واقعا کمتر از 10 میلیارد تومان بودجه میخواست که ما این رو توی یک در واقع استاندارد بزرگ و بین المللی بتونیم برگزارش بکنیم، تأمین نشد و در نهایت اون خروجی آیدی لازم رو برای نه کیش نه ورزش های دریایی مستقر در کیش نتونست به بار بیاره و به وجود بیارتش. یه وقته ما لنگ یه همچین عددهایی هستیم آقای بیات.
اینا هم برمیگرده به اون فرهنگه، اون مدیری که تصمیم میگیره بودجه رو بده یا نده، درکی از تأثیرات این عمل در به قول من فرهنگ مردم و اتفاقاتی که میتونه بیفته نداره متاسفانه. اینا برمیگرده به همون فرهنگ. من وقتی میگم که مدیران رو باید برن چهار وقت بر فرهنگ پاس کنن، به خاطر همینه. ببینید، ما یه مشکلی که بین خود فرهنگی هم که داریم اینه که میگن آقا مثلا کار فرهنگی اینه رو بعد الان میکنی 10 سال دیگه برداشت میکنی. نه، اینجوری نیست. کار فرهنگی جواب میده، اگه شما نمیتونی فیدبکشو جمع کنی، ابزارشو نداری، سوادشو نداری، اون داره تأثیر خودشو میگذاره. شما امروز یه اتفاقی رو حاصل کن، فردا صبح تو جامعه رواج پیدا میکنه، یا مثبت یا منفی. فرقی نمیکنه. یعنی چیه؟ تاثیر خودشو گذاشته، بعضی نیست که 10 سال دیگه جواب. اما شما باید بتونی این فیدبک ها رو با ابزارهای جمع آوری کنی. شده من اومدم گفتم آقا یه هزینه کنید، میخوایم یه ابزاری تهیه کنیم، طراحی کنیم، راه اندازی کنیم که با این ابزار بتونیم اطلاعات جمع آوری کنیم، تحلیل کنیم و پیوست های فرهنگی تولید کنیم. خب مدیر متوجه میشه بودجه نمیذاره. کار فرهنگ متاسفانه در جامعه ما بودجهش از دست دکترها و مهندسا در میاد بیرون که با فرهنگ ارتباط تخصصی ندارن. که این شما مدیر عاملش کیه؟ یه مهندسه که تخصصی فرهنگ بلد نیست. میگه آقا بیا اینجا یه مسابقه را بندازیم مثلا بین فلان و فلان، حاصلش این میشه اون میشه این. میگه نه، من به نظرم نمیاد کار ارزشمندی باشه. من چند 10 میلیارد پول بذارن که یه مسابقه آدمشو میخواد درک کنه.
ببینید شما یه موقع هستش آقای بیات رجبه ساختار بخش خصوصی داریم صحبت میکنیم، یه موقع هستش که در مورد ساختار دولتی داریم صحبت میکنیم،
بخش خصوصی باز بهتره،
یه موقع هستش که در ساختار حاکمیتی داریم صحبت میکنیم.
ببین بخش خصوصی چون منفعت داره بیشتر فکر میکنه بهش، شاید با یه بخشایی را بیاد. بخش دولتی که اصلا التزامی نداره که به این چیزا خیلی جدی فکر بکنه، که مگه سودی حاصلش میشه؟ یه کارمندی میاد اونجا تصمیم
شما دیگه در حوزه دولت یا حاکمیت نمیتونید با فرمول ریاضی پیش بریم، نمیتونید با هزینه فایده
به این حاکمیت ما خوب فرهنگو دیده. الان چند سال حاکمیت به قول من به دولت یه جوری فهمونده که آقا پیوست فرهنگی واجبه برای پروژه های کلان و ابر پروژه ها. کدوم یکی از ابر پروژه و پروژه‌ای که ما پیوست فرهنگی نوشتن تا الان هستا؟ روی کرده اجتماعی داره، باز فرهنگی نیست. میخوام بگم که حاکمیت متوجه میشه. مأمور اعظم رهبری جمله‌ای داره خیلی تداییه، میگه من از هر طرف وارد میشم میرسم به فرهنگ.
بدون تردید
از اقتصاد وارد میشم میرسم به فرهنگ، از سیاست وارد میشم میرسم به فرهنگ، از هر جا وارد میشم میرسم به فرهنگ. بعد اون موقع مدیران ما اصلا به فرهنگ نمیرسن، اصلا قبول ندارم فرهنگو، نه که قبول نشده باشن و. ولی مصداقها و محصولات فرهنگی رو کار فرهنگی میبینن.
آقای بیات این حرف حرف بسیار دقیقی از جانب شما که محصول فرهنگی رو مدیران ما کار فرهنگی
میبینن.
این حرف درستیه خب و تعبیر دقیقیه. منتها من بحثم چیه؟ میگم آقا منم با شما موافقم که بخش خصوصیه میاد هزینه فایده رو میذاره کنار همدیگه و ممکنه که در یک حوزه به این نتیجه برسد که آقا من چنین کاری انجام دهم. توی این ساختار از این پروژه حمایت کنم، از این طرح فرهنگی حمایت کنم. ولی نکتم چیه؟ نکتم اینه که بخش خصوصی اگر چنین کاری هم بکند در نهایت داره از یک محصول فرهنگی میخواد حمایت بکنه، چون اصلا متولی کار فرهنگی نیست، متولی حوزه فرهنگی نیست. من چرا تأکید میکنم روی در واقع به خدمت شما عرض بکنم که دولت و حاکمیت، چون طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی بخش فرهنگ یک سازمان حاکمیتی، یک در واقع سیستم حاکمیتی باید باشد.
اینجا ما یه اشتباه باشد. ما اینجا یه اشتباه بزرگ داریم و اون جدا کردن فرهنگ از بدنه جامعه است.
من
و حاکم کنم. نه بذار اینو توضیح بدم. ببین ما الان به فرهنگ که میرسیم مدیران ما میگن آقا این بخشش دیگه به ارشاد مربوطه، این بخشش دیگه میره توی حوزه مثلا فرهنگی های ما، روحانیت، نمیدونم فلان. نه اتفاق ببین من دیگه من همیشه میگم که
این همون همافزایی سازمانی درونه.
نه نمیتونه باشه، نمیتونه باشه
همافزایی.
نه نه اصلا همافزایی صورت نمیگیره. ببین
نه میگم این اونه که باید وجود داشته باشه.
من میگم که وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات، روحانیت، نمیدونم همه اینا باید چیز باشن، طراح باشن،
سیاست گذار
باشن.
توی این بحث نداریم
اجرا و درک اون و اجرای اون برمیگرده به آحاد مدیران ما. مدیران ما باید فرهنگ بفهمن تا بتونن اجرا کنن.
جلوتر میرم میگم آحاد مردم ما،
مردم ما بعد از اونه. اصلش حالا اون که بودجه رو میخواد از اون که اجازه میده که این اتفاق بیفته مدیران ما. ببین من حرفم اینه، میگم که ما من همیشه قبطه میخوام میگم خدای چی این زی حسابی رو راه انداخت، چه سیستمیه تو تمام وزارتخونه، همه ادارات، هر جا که یه کار دولتی میخواد بکنه یه نفر اونجا داره به نام زی حساب. یعنی اصلا رفته رسوخ کرده تو تمام بدنه سیستم.
خب اقتصاده.
من میگم که تمام وزارتخونه ما ای کاش تو وزارتخونه های دیگه آدم داشتن، اینجوری شبکه‌ای تو هم تنیده بودن. وقتی اداره گاز میخواد یه جایی بکنه، معمول اداره آب اونجا باشه بگه آقا دو ما دیگه قرار اینجا رو بکنیم، با هم بکنیم، با هم با همونی که یه زمانی معجزه بود الان حل شده الحمدلله. خب میخوام بگم که فرهنگ باید تو جون تمام مدیران ما باشه تا پیش بره. من به عنوان وزارت ارشاد بیام بگم که مثلا میگم حالا وزارت ارشاد یه نهاد مثلا چیز اخلاقی چه میدونم هر چیزی بیام بگم آقا مثلا حجابتون رعایت کنین، بعد شما به عنوان کارخونه دار بگی تو کارخونه ما آزاده، هر کی هر جوری میخواد، بعد تازه بی حجاب رو مدیرش هم بکنی. یعنی برعکس هم کرده دیگه، جواب نمیده که این کار. این مثالیه که میخوام بگم اصلا یه چیز واضحه که امروز درگیریم توی این قضایا. میخوام بگم تو موضوعات فرهنگی من میگم این کارو بکنیم، طرف تو حوزه اختیارات خودش داره یه جور دیگه عمل میکنه، نه اینکه معارضه. حالا کاری به اون نمیدونه.
من دیشب تا حالا توی برنامه دیشب مهمانی داشتم از مدیران ارشد، یکی از مدیران میانیه یکی از وزارتخانه ها. گفتم خب آقا نظرت در مورد این بحث چیه؟ گفت همونی که قانون میگه. گفتم به زعم شما، من از شما به عنوان یک مدیر کل در یک وزارتخانه موزم این رو نمیپرسم، از شما به عنوان یک کارشناس این حوزه دارم میپرسم نظرتون چیه؟ این قانون درسته یا نه؟ در نهایت ایشون جوابی ندادن و گفتن که آقا نهادهای نظارتی و بازرسی وزارتخانه و اینها از من چنین چیزی میخوان، اگر بخوام خلاف این رفتار بکنم باید برم هزار جا پاسخگو باشم، پس چنین کاری نمیکنم. گفتم آقا نظرت رو بگو. نظر که میتونی بگی، بعد قانونه. این همه قوانین دوچار تغییر میشن، دوچار اصلاح میشن، به روز رسانی میشن، اصلا منسوخ میشن، حذف میشن. این که دیگه چیز پیچیده ای نیست که. و در نهایت ایشون در واقع گفت آقا حالا بخوایم خودمونش رو بگیم، من دنبال درد سر نمیگردم، همینی که هست رو من اجرا میکنم، درسته درست باشه، غلطه غلط باشه، به من ربطی نداره، من فقط مجری قانونم. خب وقتی ما در واقع با چنین روی کردی مواجهیم آقای بیات عزیز، نمیتونیم توقع اتفاق عجیب و غریب داشته باشیم. که
من میگم اگر مدیران ما واحدهای فرهنگیشون رو پاس بکنن به این نقطه نمیرسیم، چون این میفهمه که این اتفاق چه رویکردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه. دشمن داره کجا رو میزنه، ما داریم باهاش چه همراهی میکنیم و این اصلا چی هست، داستان اصل داستان.
شما میگین آقا هر کاری که باید انجام، هر کاری که میخواد انجام بشه باید پیوست فرهنگی داشته باشه. من میگم هر
چیزی که بخواد وارد کشور بشه، هر چیزی.
بله.
یه تکنولوژی جدید،
احسنت.
یه ابزار جدید، یه وسیله جدید، یه نمیدونم کار، یه تعریف جدید. خب اگر میخواد وارد بشه باید در واقع پیوسته فرهنگی داشته باشه.
بله.
یه روزی تلویزیون یا رادیو وارد این مملکت شده، باید پیوسته فرهنگی براش نوشته میشده. بله. امروز هوش مصنوعی میخواد در واقع دنیا رو فتح بکنه، باید پیوسته فرهنگی داشته باشه. یه روزی اینترنت بوده،
ما چوبه نداشتن پیوسته فرهنگی رو،
باید پیوسته فرهنگی داشته باشه. یعنی می داشت.
اومدن خب. موبایل خیلی دور نیست،
موبایل اومده، باید پیوسته فرهنگی می داشت. حالا من اینترنت رو مثال زدم که خیلی در واقع متأخرتر بود. و همه اینها کنار هم دیگه اون پیوسته فرهنگیه که شما ازش حرف میزنید. میگم باش قبول. خب ولی این پیوسته فرهنگی رو کی باید تهیه بکنه؟ کی باید بنویسه؟ از نظر من سیاستگزاران کلان کشور. ما در کشورمون یک سازمان، یک نهاد، در واقع یک جایی رو داریم که متولیگری این حوزه است و شأنش در حد مجلس شورای اسلامی ماست.
شورای
عالی انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده در واقع مصوبه ای که در شورا اتفاق میافتد حکم قانون رو داره.
مصوب کرده که کلان پروژه باید
اومده این شورا یه چارچوبی رو مشخص کرده، اسمش رو هم گذاشته حالا نقشه جامعه فرهنگی کشور، منظومه جامعه فرهنگی کشور، نقشه است، نقشه جامعه فرهنگی کشور. این نقشه جامعه فرهنگی کشور باید اجرایی بشود دیگه. خب اجرایی شدنش در حوزه گردشگری متولیش کیه؟
خود میراث باید باشه،
میراث فرهنگی. آقای قریشی ما در ساختار وزارت میراث در واقع نهادی رو داریم، معاونتی داریم، اداره کلی داریم که به شکل تخصصی بخواد این کار رو پیگیری بکنه
برای پیوسته فرهنگی،
برای کلن حوزه فرهنگ، فرهنگ گردشگری، توسعه فرهنگ گردشگری.
ببینید خب ماهیت وزارتخونه اسمش هم مشخصه، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستیه. کلاً وزارتخونه وزارت وزارتخونه فرهنگیه. البته این که آقای بیات و شما اشاره فرمودین که پیوست فرهنگی تو خیلی از چیزهای ما نیست، مطلب کاملا درستیه و لازمه. تو همین تا بحث توسعه گردشگری دریایی هم شاید قطعا وزارتخونه ما هم به عنوان یک وزارتخونه فرهنگی که کارش توسعه فرهنگ گردشگریه باید روی این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشه. البته خب حوزه گردشگری با توجه به ادارات کلی که داره وظایف متعددی داره، مثل توسعه گردشگری داخلی، بحث بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی یا حتی سرمایه‌گذاری گردشگری. اینا همه واحدهایی هستن که هر کدومشون در واقع در ذیل فعالیت‌هاشون مطلقا باید پیوسته فرهنگی رو هم تو اون حوزه فعالیت خودشون الزام دارن که اجرا کنن.
باز من جوابم رو نگرفتم. ساختاری در مجموعه وجود دارد که بخواد متولی حوزه توسعه فرهنگ گردشگری
حالا باشد. ساختاری که به صورت تخصصی فکر نمیدونم تو هیچ وزارتخونه به اون معنا وجود داشته باشه که حالا
اصلا معاونت فرهنگی داریم.
خب نه، اون وزارتخونه ما کلن ماهیتش فرهنگیه، یعنی بحث تو همه وظایف سگانش، چه تو میراث فرهنگی، چه تو صنایع دستیش و چه مخصوصا تو گردشگری، ماهیت فرهنگیه، بخش جدایی نیست. ولی میخوام بگم که حالا اگه شما منظورتون تو چارت سازمانی یک معاونت فرهنگی ما داشته باشیم، نداریم، ولی قطعا بخش اون کلن اصلا وظایف ما در صورتی که باید حتما این پیوست رو در مراوداتمون داشته باشیم. مثلا اگه یک سرمایه‌گذاری به ما رجوع میکنه به حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، مثلا چند چند هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش رو می‌خواد در این حوزه بیاره، در حالی که می‌تونه در حوزه‌های دیگه که شاید سود بیشتری هم داشته باشه هزینه بکنه. ما اگر نتونیم که درست راهنماییش کنیم و به قول معروف این فرهنگ سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری براش تبیین کنیم، آقا چه پیامدهایی داره، چه امتیازاتی داره، چه مسیری پیش روته، چه اتفاقاتی تو مسیر برای شما میفته، قطعاً درست راهنمایی نشه سرمایه‌گذاریش به هدر میره. پس این فرآیند قطعاً وجود داره. ولی اگه شما میفرمایید که تخصصی یک حوزه جدا برای بحث فرهنگی هستش، به اون بنا در چارت وزارت خونه.
ممنونم آیه بیات. فکر میکنم که اتفاقا نکتهشون همینه که ما نیازمند یه همچین ساختاری هستیم در کلان پروژه هامون. خیلی متشکر. بحث رو پی میگیریم تا دقیقه های دیگر با شما دوستان عزیز شنوندگان محترمی که امشب رواق تماشا رو از رادیو گفتگو پیگیری میکنید و شنونده ما هستید، و امیدوارم که میریم و برگردیم توی مجال باقی مانده هم با ما همراه باشید. تقریبا 30 دقیقه دیگه ما خدمت شماییم. Thank you.
سر بردم دمی با هم به سر بردم جهان یک سر نمی ارزد دمی با هم به سر بردم.